خدمت به استان کرمان. کارخانه کنسانتره کرومیت منوجان یکی از طرح‌هایی است که در سفر آقای رزم حسینی به جنوب استان کرمان به بهره برداری رسید. این کارخانه توان تولید 15,000 تن کنسانتره کرومیت در سال را دارد. کارخانه کنسانتره کرومیت منوجان با سرمایه گذاری 79 میلیارد تومانی بخش خصوصی احداث شده است که با افتتاح این طرح زمینه اشتغال مستقیم 100 نفر فراهم شد. بر اساس برآوردها معدن کرومیت منوجان بیش از 1,800,000 تن ذخیره درجا دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز همچنین از کارخانه تولید کنسانتره طلا و فراوری سیلیس در فاریاب، کارخانه مس سرگز اسفندقه و یک کارخانه آرد در جیرفت بهره برداری کرد.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. انتخاب در آینه اقتصاد. ویژه برنامه‌ای به مناسبت 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. شما شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید. من حسینی هستم، به همراه همکارانم در گروه سیاسی این شبکه رادیویی قرار هست در 25 دقیقه آینده با گفتگوها و موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی در خدمت شما باشیم. ویژه برنامه انتخاباتی انتخاب در آینه اقتصاد قصد داره تا با بررسی موضوعات اقتصادی و سیاسی شما شنوندگان عزیز رو برای انتخاب بهتر یاری کنه. موج رادیویی خودتون رو عوض نکنید و تا پایان برنامه با ما همراه باشید. موضوع امروز برنامه ما درباره دولت 13 تأمین اجتماعی و رفاه است. در این برنامه در گفتگو با یک کارشناس مسائل اجتماعی موضوع رو بررسی خواهیم کرد. در ادامه سری میزنیم به استان هرمزگان. گفتگو خواهم داشت با مسئولان برگزاری انتخابات در استان هرمزگان تا روند انتخابات در این استان رو بررسی کنیم. مروری هم خواهیم داشت به فضای مجازی با موضوع انتخابات. خانم ایدری طبق روال برنامه گذشته در استودیو برنامه حضور دارن. خانم ایدری سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان برنامه انتخاب در آینه اقتصاد. در این برنامه با بخش فضای مجازی و گفتگو با یک کارآفرین در خدمت شنوندگان هستم.
متشکرم. شما از دانش شنونده میتونید نظرات خودتون رو درباره این برنامه با تلفن گویای 021-27-826-2098 و همچنین سامانه پیامکی 30,036-37 با ما در میون بگذارید. کارشناسان اقتصادی با اشاره به اولویت‌های مهم اقتصادی دولت 13 معتقدند افزایش قدرت خرید و رفاه، توزیع درآمد و کاهش تعداد فقرا باید مورد توجه قرار بگیرد. دستیابی به موارد اشاره شده نیازمند آن است تا در ابتدا کنترل تورم و کاهش فقر مورد توجه قرار گیرد. بنابراین باید به امر تولید ملی به اضافه تولید درآمد پرداخته شود. و البته مد نظر هم داشت که تنها افزایش تولید ملی برای حل مشکلات اقتصادی کفایت نخواهد کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع در این بخش قرار هست گفتگو داشته باشم با آقای دکتر احمد بیگدلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و کارشناس مسائل اجتماعی. آقای بیگدلی سلام بر شما، ممنونم که دعوت برنامه انتخاب در آینه اقتصاد رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب احترام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکاران محترمتون.
درود بر شما. به عنوان اولین سوال بفرمایید که به نظر شما دولت 13 برای رفاه مردم چه برنامه‌هایی رو باید که در دستور کار خودش داشته باشه؟
متاسفانه از لحاظ رفاه اجتماعی و بحث معیشت یه مقدار خودمون همه هم میدونیم، مردم هم در جریانن و همه مسئولان هم در جریانن که مردم مشکل دارن متاسفانه، و شاخصهای رفاهی که بالاخره برای ایجاد یه رفاه اجتماعی یه سری شاخصهایی در نظر، یه سری استانداردهایی وجود داره که مثل بهداشت، آموزش، حمل و نقل، ارتباطات جمعی و ضریب امنیت سرمایه گذاری و شروع کسب و کار کالا. فرصت شد در اون مورد اگر لازم شد خدمتتون عرضی عرض میکنم. شما سوالی که فرمودید دولت 13 من فکر میکنم ببینید دیگه با مسکن و دارو و حتی شوک نمیتونیم وضعیت رفاهی و معیشتی مردم رو خوب کنیم. باید یه جراحی حقیقت هم یه جراحی اساسی.
جراحی در کدام بخشا؟
جراحی در بخش همین بحث اقتصادی و بحث مسائلی که مربوط به شاخصایی که مربوط به رفاهی میشه.
بله.
که ببینید این جراحی کی انجام میشه و به نظر بنده با دادن یارانه و کمک معیشتی و بستهای رفاهی و هم تسهیلات بانکی و یارانه های کمک معیشتی و اینا یه نوع مسکنه، یه نوع شوکه و نمیتونیم درمان کنیم. بس الان به خاطر بخوایم که از این مرحله نزول جدا بشیم باید یه راه حل اساسی داشته باشیم. من فکر میکنم دولت 13 باید برای بالا بردن درآمدهای مردم یه فکر اساسی بکنه، به جای کمک‌های موقتی، کمک‌های مالی، کمک‌های معیشتی که از جیب خود مردم به جیب خود مردم، ببینید
بله.
یارانه‌ای که داریم میدیم از جیب خود مردم میگیریم به خود مردم میدیم.
آقای بیگدلی خب ببینید این نکته که دارید میفرمایید هزینه ها، ما یه بخش مثلا عرض میکنم یه موضوع بیکاری رو به عنوان یک موزل در جامعه داریم، یه سری بله. هزینه های بالا به تعبیر دیگه باید بگیم سرسام آور اقتصادی داریم.
بله.
بحث بیمه ها هست، هزینه های درمانی هست، همه اینها
بله.
میشه گفتش که صدهایی شدن در برابر رفاه مردم.
بله.
برای هر کدوم از اینها خب نکته خوبی اشاره کردن جناب علی که مواردی که تا حالا شاهد بودیم همشون در حد مسکن، شاید حتی اون اثرگذاری مسکن رو هم نداشتن با این شرایط اقتصادی و این هزینه ها.
دقیقاً بله، دقیقاً فرموده شما درسته. به خاطر همینه من میگم ببینید مشکل رفاهی و معیشتی ما به یک بیماری مزمن تبدیل شده. این باید یک جراحی اساسی بشه و اون جراحی اساسی کجا باید انجام بشه؟ این نظر منه، شاید دوستان دیگه، کارشناسان بزرگوار دیگه نظرات دیگه ای داشته باشن. ما این سیستم اداریمون بیماره.
بله.
باید یک جراحی سیستم این بیماری مزمن اداری انجام بشه. ببینید مثلا من عرض میکنم یکی از راه های افزایش درآمدزایی یک نرخی کردنه. اصلا دلیلی وجود نداره که ما هر چیزی رو دو نرخی داشته باشیم. ببین وقتی شما یه نرخی میکنید یه موضوعی ها، اون موقع مسئله تصدیگری رو واگذار میکنید به مردم، خود مردم این امور رو به دست میگیرن، اون موقع من فکر میکنم نتیجه خوبی میده. مثلا عرض میکنم ببینید بحث روزمون مرغه.
دقیقا نباید مرغ بحث روز باشه.
کاریم به این دولت و دولت قبل و دولتهای قبلی ندارم. همه دولتامون یه سری معایبی داشتن، یه سری کارهایی برای مردم
بله.
کردن. یه مثلا مرغ رو بکنید 30,000 تومان 40,000 تومان ولی یه قیمت بشه، از اون ور درآمدهای مردم رو به اندازه‌ای باید ما ببریم بالا. دنبال یه راهکار درست، همون جراحی اقتصادی که دارم عرض می‌کنم، وقتی درآمد من به اندازه‌ای که مصارف من بالا میره بالا بره و دولت بیاد نقش حاکمیتیشو اجرا کنه، نظارت کنه، بگه آقا کل ایران مرغ باید بشه 30,000 تومان میاد به دست فروشنده برسه مثلا تموم میشه 29,000 تومان آقای فروشنده تو باید بفروشی اینو 30,000 تومان 30,001 تومان فروخت، دولت اینجا چون نقش نظارتی و حاکمیتی داره، نقش تصدیگری نداره، اون موقع برخورد میکنه، شدیدم برخورد میکنه.
درست.
موضوع خوبی رو شما اشاره فرمودید. ببینید بحث درمان و بحث بیمه و بحث مسائل دیگه،
بله،
من فکر میکنم یکی از کارهای دیگه ایه که واقعا میگم اگر من الان در نقش یک کاندید رئیس جمهور بودم یا رئیس جمهور میشدم، دنبال بهانه گیری نبودم. از ظرفیت های موجود در قانون اساسی که وجود داره استفاده میکردم، چه هیئت دولت چه مراتب پایین ترش، وقتی من به عنوان یک کاندید یه برنامه ای رو میدم، افرادی رو می آوردم و این برنامه من مورد قبول مردم قرار داده شده. ببینید ما داریم موازی کاری میکنیم تو این مملکت. ببین بحث درمان ما، بهداشت و درمان ما متولیش وزارت بهداشته. هیچ دلیلی نداره هیچ ارگانی، هیچ نهادی، هیچ سازمانی، هیچ وزارتخونه دیگه‌ای تو بحث درمان دخالت کنه. ببین الان وزارت بهداشت ما سیاست گذاری نمی‌کنه، کارهای دیگه داره انجام میده. ببین و همه وظایف وزارت بهداشت و درمان کشور باید بدیم به وزارت بهداشت درمان. وظیفه بیمه یک سازمان باشه و تمامی 85 میلیون نفر ایران یک بیمه پایه واحدی داشته باشن.
درست.
برای بیماری‌های ضروری. ولی ببخشید من مثلا نماینده مجلسم، بهترین امکانات دسترسی دارم، اون کشاورزی که داره زحمت میکشه، گندم تولید میکنه، میوه تولید میکنه، نه محصولات مورد نیاز غذایی مورد نیاز منو تولید میکنه، هیچ نوع بیمه‌ای برخوردار نیست. این میشه بی‌عدالتی. اگر این موازی کاریا رو کنار گذاشتیم و اومدیم اون جراحی که عرض میکنم تو سیستم اداری، تو سیستم دولتیمون اجرا کردیم، یه مدت طول میکشه. این اصلاحات به معنای تغییر کردن هزینه داره و طول میکشه. باید صبر کنیم ولی به اون سمت بریم، هدفدار بشیم.
قطعا جناب عالی هم برخورد داشتید، خب سابقه حضور در مجلس رو دارید و در بین مردم بودید و هستید. شاید خیلی این نگاه براشون ایجاد شده باشه که شرکت کردن یا نکردن ما در انتخابات تأثیری بر همین مسائلی که در مورد صحبت کردیم، رفاه، معیشت،
بله،
و حل مشکلات نداشته باشه.
بله.
پاسخ شما رو در جمع‌بندی به این عزیزان داشته باشیم که چون این نگاهی دارن که تأثیر ما،
بله،
تأثیر حضور ما در انتخابات چه نقشی خواهد داشت در حل این مشکلات و این مسائل.
ببینید اولا اون جدای از اون وظایف ملی و شرعی و مسائل دیگه، حقوق اجتماعی و حقوق شهروندی منه تو این مسائل دخالت کنم. دو تا نکته رو من فقط عرض کنم. اگر من تو انتخابات شرکت نکنم، به حقوق اجتماعی و حقوق شهروندی خودم قائل نیستم و فردا پس فردا نباید نیق بزنم که چرا این اتفاق افتاد، چرا اون اتفاق افتاد. دو، ما یه مثالی داریم، حالا شاید تو بین آذری که من ترک زبانم هستم بیشتر رایج باشه، میگن هر کی قهر کنه سهمشو میخورن. اگر از صندوق، از پای صندوق، از انتخابات قهر کنیم، نریم پای صندوق رای و انتخاب نکنیم، افراد دیگه میرن انتخاب میکنن و احتمال خیلی زیاد با شاخصهایی که من تو ذهنمه فرق خواهد کرد. بس حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی ما من دادم دست یه عده دیگه برن انتخاب کنن. بس نباید نیغ بزنم بعدن چون خودم قهر کردم. کسی که قهر کنه سهمشو میخورن.
خیلی متشکرم آقای بیگدلی، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، در خدمتتون هستم، موفق باشید.
درود بر شما، خدا نگهدار. گفتگو داشتم با دکتر احمد بیگدلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و کارشناس مسائل اجتماعی. همچنان با انتخاب در آینه اقتصاد با ما همراه باشید.
انتخاب در آینه اقتصاد با کاوی در مسائل اقتصادی برای آینده بهتر، برای انتخاب برتر. نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
یکی از جاهایی که مردم حضورشون رو میتوانند نشان بدهند همین انتخابات است. انتخابات برای ما یک پرچم افتخاره.
انتخاب در آینه اقتصاد، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
امروز نقش رسانه ها و میزان نفوذ آنها در ساخت سیاسی جوامع بر کسی پوشیده نیست. فضای مجازی هم به عنوان یکی از مهمترین نوع این رسانه ها نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی رو شکل داده و با وجودی که عمر خیلی زیادی نداره، تونسته به خوبی در زندگی انسان ها جایی برای خودش باز کنه و به شکل حیرت آوری بر ابعاد مختلف زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی افراد تأثیر بگذاره و به شکل دهی افکار عمومی بپردازه. اگر موافق باشید بریم سراغ بخش از نگاه مردم که مروری داره بر فضای مجازی. خانم ایدری در خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم آقای حسینی. قراره که در این بخش نظرات برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رو برای شنوندگان عزیز بخونم.
از نگاه مردم.
آقای غزالی در شبکه اجتماعیشون جمله ای از رهبر معظم انقلاب رو بازنشر کردند و نوشتند: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام می گیرد، اما اثر آن در چند سال باقی می ماند. در انتخابات شرکت کنید و آن را متعلق به خود بدانید. به حرف کسانی که ترویج می کنند که فایده ای ندارد و نرویم پای صندوق رأی اعتنا نکنید. کسی که دلسوز مردم است، مردم را از رفتن پای صندوق رأی منع نمی کند. آقای علی معینی هم نوشتند: بعضی از نامزدها به جای ساختن فیلم تبلیغاتی و ارائه برنامه هاشون دارن نمایش بازی می کنند. مردم فرق نمایش و واقعیت رو متوجه می شن. لطفاً به جای شعار دادن از برنامه های آتی کشور صحبت کنید. خانم سعادت هم نوشتند: اگر راهی بهتر از انتخابات بلدید که به اصلاح کشور منجر میشه، بگید شاید ما هم اومدیم دنبال شما. خانم قرایی هم نوشتند: چقدر خوشحالم که میبینم بعضی از نامزدهایی که به هر دلیل هویتشان احراز نشده اعلام کردند برنامه های تحقیقاتی خودشون رو به رئیس جمهور 13 ارائه میکنند. آفرین به این ادب. حالا این عزیزان رو مقایسه کنید با اون اشخاصی که چون تایید صلاحیت نشدن رأی نمیدن. و در انتها آقای فولادی هم با انتشار عکسی از فرماندهان 8 دفاع مقدس نوشتند: ای کاش ما الان وحدت شما رو داشتیم. ای کاش به جای تخریب به هم کمک می‌کردیم برای سرافرازی ایران عزیزمان. خیلی ممنونم که شنونده این بخش بودید. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورم از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان.
انتخابات امری مهم است که به مشورت نیاز داره و برای انتخاب اصلح باید افکار نامزدهای انتخاباتی رو بشناسیم و در رفتار اونها دقت نظر داشته باشیم. انشاءالله با مشورتی درست سعی کنیم کسی رو برای کشور انتخاب کنیم تا امور کشور به دست اهلش سپرده بشه. مشورت باید کارشناسی باشه و در این امر نه از کسی بترسیم و نه با کسی معامله کنیم، زیرا رأی دادن یکی از وظایف و نوعی عبادت برای ماست. اگر موافق باشید در این بخش سری بزنیم به استان هرمزگان و گفتگو داشته باشم با جناب آقای علی رؤوفی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان و رئیس ستاد انتخابات این استان. آقای رؤوفی سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای رؤوفی بفرمایید از اقداماتی که داشتید در استان هرمزگان و برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفته برای برگزاری انتخابات 28 خرداد.
همه تمهیدات لازم اندیشیده شده، شعب مشخص و اعضای پای صندوق‌ها، هیئت‌های افراد نظارت و همچنین عوامل اجرایی به تعداد 34,000 ثبت سامانه شدن تا کنون و این استان آماده برگزاری یک انتخابات پرشور انشاءالله در 28 خرداد.
با توجه به شرایط کرونایی کشور و شیوع ویروس کرونا، از این منظر چه تدابیری اندیشیده شده برای هم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و هم حفظ سلامتی شهروندان؟
انتخابات شوراهای شهری در شهر بندرعباس به صورت الکترونیک برگزار میشه. تعداد شعبمون نسبت به دوره قبل 15% افزایش دادیم. با توجه به اقلیم خشک و همچنین مرطوب و گرم استان هرمزگان، مساجد بزرگ و مدارس بزرگ با تعداد افزایش شعب، یعنی در واقع هر جایی که یک شعبه بوده در این دوره به 3 شعبه تقسیم شده، عوامل اجرایی واکسینه شدن و همه شرایط برای رأی انشاءالله آماده است.
انشاءالله. و سوال دیگری که از جناب عالی دارم، متوجه مسئولیتی که در استان دارید، انتخابات پرشور چه تأثیری در سرنوشت کشور خواهد داشت؟
انتخابات به هر حال بهترین راه و نزدیکترین راه به مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی است، بر اساس اصول 6 و 7 قانون اساسی که به هر حال حکومت مردم بر مردمه و حضور مردم نشان اقتدار و مشروعیت نظام و همچنین امنیت داخلی و امنیت پایدار بین المللی برای کشور خواهد بود.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای رئوفی، ممنون از شما.
متشکر، لطف فرمودید.
خدا نگهدار.
خدا.
گفتگو داشتم با جناب علی رئوفی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان و رئیس ستاد انتخابات استان.
انتخاب در آینه اقتصاد. نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
افزایش مشارکت مردم میتواند به بسیاری از حوزه ها خصوصا اقتصاد کمک شایانی داشته باشد. به طور کلی در هر جامعه ای افزایش مشارکت مردم در انتخابات میتواند به استحکام حاکمیت و نیز سیاست گذاری مطلوب تر کمک کند. بسیاری از مسائل اقتصادی کشور قابل حل است و نیاز به تصمیمات بزرگ دارد. اگر این تصمیم‌های بزرگ پشتوانه اجتماعی داشته باشد، با سرعت و اطمینان بیشتری اتفاق خواهد افتاد. در این بخش همکارم خانم حیدری قصد دارم با یکی از کارآفرینان کشورمون گفتگو کنند.
بله آقای حسینی، قرار هست در این بخش با یک کارآفرین حوزه تبلیغات و مشاوره کسب و کار، جناب آقای مهندس حامد جمالی صحبت کنم. آقای جمالی سلام بر شما، ممنونم که دعوت برنامه انتخاب در آینه اقتصاد رو پذیرفتید.
سلام به شما و همه شنوندهای محترمتون و تشکر میکنم از دوستان و عزیزان تولید کننده این برنامه بسیار خوب، در خدمتون هستم.
متشکرم از شما. آقای جمالی، ابتدا از خودتون و کارتون بیشتر برای ما و شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
عرضم به حضورتون که ما مجموعه تبلیغاتی هستیم که از سال 1384 در حوزه تبلیغات محیطی در سطح کشور داریم فعالیت میکنیم و 35 نفر نیرو مشغول فعالیتیم به عنوان مشاور تبلیغاتی شرکت ها و صاحبین کالا و خدمات. سعی میکنیم که در راستای برنامه ها و اهدافشون به عنوان یک مشاور تبلیغاتی برنامه بهشون ارائه بدیم.
آقای جمالی، شما به عنوان یک کارآفرین با چه موانعی در کارها تا به حال مواجه بودید؟
امسال خب به حال سالی که نامگذاری شد توسط مقام معظم و رهبری، بحث سال حمایت از تولید و مانع‌زدایی و پشتیبانی ها بود. ببینید، بحث مانع‌زدایی ها مهمترین موضوعی که ما داریم بحث فرایند صدور مجوزه از طریق به حال مراجع فیصلایی که وجود دارن. ببینید، ما به نوعی در مورد اداره کل ارشاد و حالا شهرداری و مجموعه هایی که همه اینها به نوعی متولی سازوکارهای ما هستن، از زمانی که درخواست صدور مجوز میشه تا زمانی که باها موافقت ها بشه، مدارک جمع بشه، اینها زمان های فرسایشی و بوروکراسی های اداری رو داره که بسیار کشنده است و بسیار آزاردهنده است. مهمترینش اینه، یعنی الان ما در هر فازی از کار که نگاه توسعه و مجموعه داریم، باها نیازمند اینیم که مجوزی رو کسب کنیم، به اینجا که میرسه واقعا مجموعه ها اکثرا قفل میشن. یعنی شما از کسی که تولید کننده محصولات بهاد ضد عفونی کننده باشه که بخواد یه محصول رو بلا فاصله با یک معلم مجموعه ای رو داریم که بهاد به عنوان مشاور تبلیغاتیشیم محلولی رو بهاد تولید کرده غیر از الکل و این برای سلامتی انسان اصلا مفیده، ولی الان 6 ماهه که اینها در پروسه موافقت‌های اولیه هستن. خب یعنی بحث صدور مجوز یکی از دغدغه‌های بخش خصوصیه و موضوع دوم بحث حمایت به حال شبکه بانکی کشوره. ما الان در خیلی از مزایده هایی که میخواییم شرکت بکنیم نیازمند اینیم که به حال ضمانت‌نامه‌های بانکی صادر بشه و اینا همه فرایندهای سیستم بانکی کشور به شکلیه که باید حتما یا سند ملکی یا به سندی باید حتما زمینه پرونده بشه، اعتبار سنجی بشه و اینها زمانهایی رو شامل میشه که شما یا میبینید که اون فرصت رو از دست دادید. نگاه اینه که اگه واقعا قرار در کشور اتفاقی بیفته، کارآفرین بخواد نگاه این داشته باشه که اون کسب و کار رو توسعه بده، نیروهای بیشتری رو بگیره جذب خودش بکنه و ما بگیم که آقا اشتغال زایی ایجاد کردیم، اول باید ما در حوزه خود سیستم بانکی و خود سازمان ها اینها تبدیل بشه به دستورالعمل‌هایی که نگاه تسهیلگری بهتری داشته باشن. ضوابط به قدری زیاده، آیین‌نامه ها به قدری زیاده که به اون اونها هم ناچارن که در نهایت بگن که آقا این ضوابطه. یعنی این نگاه بالادستی میخواد که این ضوابط رو تعدیل بکنه.
و اینکه آقای جمالی شما چه پشتیبانی هایی رو توقع دارید که دولت 13 از کار شما داشته باشه؟
بیشتر از هر چیز الان در کشور نیاز به یک کار فرهنگی داریم، حتی در حوزه کسب و کار و حوزه کارآفرینی. یعنی اینکه اون چیزی که منجر به این میشه که در کشور افراد همراه نباشن، خیلی جاها ضوابط از پای ما رو ببنده، یعنی خیلی جاها ضوابط وجود داره ولی اگر نگاه همدلی در فضای کار باشه، خیلی جاها به حال مدیرا اختیاراتی رو دارن که میتونن خارج از ضوابط کارهایی رو انجام بدن چون نگاه کلان رو میبینن. نگاه هم اینه که یا باید در دولت بعدی واقعا این کار تبدیل بشه به یک آیین‌نامه هایی در حوزه یافته حمایت از کسب و کارهای خود و کلان که اونجا بیان و دغدغه ها شنیده بشه و اینها مدیرانی در رأس بخش های کلان در حوزه حمایت از کسب و کار خود و کلان قرار بگیرن که اختیاراتی داشته باشن خارج از موضع ضوابط. یعنی که طرف نترسه از اینکه چیزی رو هم اگر خارج از ضوابطه، یعنی نترسه که اگر میخواد حمایتی بکنه نگاه کلان رو داریم میده که یا اشکال نداره من از اختیارات خودم این کار انجام میدم، اگرم هست این صحبتی موضوعی بود پاشم وامیستم چون دارم کلان موضوع رو دارم میدم. یعنی مثلا ما نیاز به مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر داریم در دولت بعدی.
متشکرم از شما و ممنون که وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین. با شما خدافظی میکنیم.
ممنونم، پایدار باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگویی داشتم با جناب آقای مهندس حامد جمالی، کارآفرین حوزه تبلیغات و مشاوره کسب و کار.
خیلی متشکرم خانم حیدری. تقریبا یک هفته دیگر تا برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مونده. در چنین شرایطی شاهد هستیم که 7 کاندیدای احراز صلاحیت شده به بیان دیدگاه‌های خودشون در عرصه‌های مختلف می‌پردازن که البته بیشترین اظهار نظرها حول محور اقتصاد بوده است. مردم انشالله با انتخاب فردی که دل در گروی میهن داره با کمک هم مشکلات رو از پیش رو برداریم و آینده درخشانی رو رقم بزنیم. ممنونم که شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 51. بر اساس کدام یک از مواد سیاست‌های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات، قوه مجریه باید نسبت به فرهنگسازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارت‌های عمومی در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات اقدامات لازم را انجام دهد. الف ماده 8، ب ماده 7، جیم ماده 2، دال ماده 3. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیام